در این غزلیات شمس این غزل رو خوندیم که دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که آن گلهای تر دارد، که او گلهای تر دارد. اونجا مولانا میگه زیر درختی برو که گلهای تازه داره، اینجا میگه که زیر درختی بخواب که میوه داره. هان مخسبه کاهل بی اعتبار. بی اعتبار یعنی باطل اندیش، یعنی کسی که تنبلی میکنه و حرفش اعتبار نداره، خودش هم اعتباری نداره. کاهل بی اعتبار یه در واقع فحشی میده خیلی مؤدبانه. نخواب جز به زیر آن درخت میوه دار، تا که شاخ افشان کند هر لحظه باد، بر سر خفته بریزد نقل و زاد. اگه بری زیر اون درخت میوه دار بخوابی، وقت چی میشه؟ دم به دم باد شاخ افشان میکنه. شاخ افشان مثل گل افشان، برخیز و گل افشان کن. حافظ میگه اینجا هم شاخ افشان یعنی اون حالتهای مداومی که باد شاخه ها رو میتکونه، این حالت رو شاخ افشان گفته. تا که شاخ افشان کند هر لحظه باد، شاخه رو قشنگ برات بتکونه، بر سر خفته بریزد نقل و زاد. هر چیزایی که دوست داری، زاد راه، توشه راه، غذایی که باید برداری ببری تو راه بخوری. جبر و خفتن در میان رهزنان، مرغ بی هنگام که یابد امان. میگه این کاری که تو داری میکنی، جبری بودن، قائل به جبر بودن، خوابیدن به جای اینکه بری زیر درخت بخوابی، وسط بیابون بخوابی، اونجایی که راهزنها میان و مال اموالت هم میبرن، این حکایت همون خروس بی محله، مرغ بی هنگامه. مرغ بی هنگام که یابد امان، خروس بی محل رو سرش میبرن. شوم میدونن دیگه، خروس باید به موقع بخونه، وقت سحر بخونه، وقت ظهر بخونه، وقت غروب بخونه. اگه نصف شب مثلا ساعت فرض بفرمایید 1 بعد از نصف شب، 2 بعد از نصف شب خروس میخونده، قدیم میگفتن که این شومه، یه قضا و قدری میخواد برامون بیاد، یه حادثه‌ای میخواد اتفاق بیفته، بلا در راهه. برای اینکه بلا رو بگردونیم، راه بلا رو عوض کنیم، خروس رو بکشیم تا بلاگردان ما بشه، سرش میبریدن. چرا؟ برای اینکه خروس بی محله، مرغ بی هنگامه، بی وقت میخونه. میگه تو هم بخوای وسط بیابون بخوابی، مثل خروس بی محله. ور اشارتهاش را بینی زنی، مرد پنداری و چون بینی زنی. میگه اگه بینی بزنی به اشارتهای خدا، بینی زدن یعنی بی‌اعتنایی کردن. انسانی که روبر میگردونه از یه چیزی اعراض میکنه، در واقع بینیش رو از یه سمت به یه سمت دیگه میبره، بینی میزنه، دیگه ولش کن، این به رغم انف او کار میکنه. انف هم یعنی بینی دیگه. آره، این بینی زدن اصطلاح بوده، امروز به کار نمیره، به معنای بی‌اعتنایی کردن. میگه اگه این کار رو بکنی به اشارتهای خدا، نگیری مطلب رو، نفهمی این دست و پا و اینا رو برای چی به تو داده، اون وقت تو فکر میکنی که خیلی آدم مهمی هستی، خودت خیلی مرد میدونی، در حال اینکه برعکس زنی. زن در ادبیات مولانا به معنای تحقیرآمیز به کار رفته. البته مولانا نظر تحقیر نسبت به زنها نداشته، هرگز هم نداشته، و نسبت به زنها خیلی محترمانه رفتار میکرده. زنهای بزرگی معاصر مولانا بودن، با مولانا آشنا بودن، حشر و نشر داشتن، مکاتبه داشتن. مولانا نامه هایی که برای اونا نوشته سراسر احترامه. دید مولانا نسبت به زن دید قرآنیه، اما این ادبیات اون روزگار بوده دیگه. زن رو به معنای نامرد به کار می بردن، نه به معنای جنس زن. این از که خانم ها از مولانا دلگیر نشن، بعد از اینم از این حرف ها هست، ولی مقصود مولانا تحقیر زن به عنوان زن نیست، این زبان اون دوره بوده. خب حالا چه خواهد شد اگر اینجوری باشی، جبری باشی، اشارتها رو اعتنا نکنی، اینقدر عقلی که داری گم شود، سر که عقل از وی بپرد دم شود. میگه اگر این اشارتها رو نفهمی، همین مقدار عقلم که داری از دست میدی. خب سری که عقل توش نباشه چه فرقی با دم داره؟ این یه انتهاست، اونم یه انتها. سر و دم هر دوش انتهاست دیگه، اون از اون بر، این از منتهی. فرق سر، رجحان سر بر دم به اعتبار عقلی که در سر هست. اگه عقل نباشه هیچ فرقی با دم نداره. زان که بی شکری بود شوم و شنار، میبرد بی شکر را در قعر نار. شنار یعنی ننگ و آر و بدی. اون کسی که شکر نعمت نمی کنه، کار نمی کنه، این گرفته شومی و ننگ و آر و شنار میشه. و این بی شکری، بی شکر رو به جهنم میبره. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. جان کلام همین یه بیته، نمیگه توکل نکن، اما توکل رو باید در کار بکنی. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند، کار کن، برو زانوی اشتر تو ببند، این عقال رو به پاش ببند، توکلم بکن. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. برو زمین رو شخ بزن، دانه رو بیفشان، آب رو بکش به سمت مزرعه خودت، شب و نصف شب آبیاری بکن، مراقبت بکن، آفت زدایی بکن، وجین بکن، همه اون کارهایی که باید برای کشت بکنی بکن، تکیه به خدا هم بکن. این درسته. حالا مولانا قاعدتاً در ابیات بعدی این معنا رو توضیح میده. ما هم انشالله در پایان این بحث یه جمع‌بندی در همین قالب خواهیم داشت. حالا باز دوباره طرف مقابل شروع میکنه خلاف این استدلالا صحبت کردن. نخجیران میخوان شیر رو سر جاش بشونن دیگه، میگن برو توکل بکن، چه خبرته هی راه میفتی این بر اون بر با این سرعت و شدت میدویی اسباب زحمت دیگران میشی، برو یه گوشه بشین. اسم این گوشه نشینی رو گذاشتن توکل. جمله باوی بانگ ها برداشتن، صدای همه در اومد. گفتن چی؟ جمله باوی بانگ ها برداشتن، کان حریصان که سبب ها کاشتن، صد هزارن در هزار از مرد و زن، پس چرا محروم ماندند از زمن؟ گفتن اگه حرفای که تو میزنی درسته، این میلیون ها آدم، صد هزاران در هزار، صد هزارن در هزار، صدها میلیون آدمی که ما در روزگار دیدیم، در طول تاریخ دیدیم، حریص بودن، خیلی فعال بودن، اشتهای زیادی داشتن برای رسیدن به قدرت و ثروت و نعمت و اینا، که از سبب استفاده می کردن، اسباب رو مرتب می کردن، نردبونا می آوردن، پله پله کار می کردن، این سبب ها رو می کاشتن، یعنی آماده می کردن. اینا پس چطور شد که محروم موندن نصیبی از روزگار عایدشون نشد، پس چرا محروم ماندند از زمان؟ پس چطور دهر و روزگار به اینا چیزی نداد؟ همشون رفتن. این همه تاریخ میخونیم، سلسله از پی سلسله، بزرگان نمیدونم اقوام، اینا همه دنبال همه حرفای بودن که تو میگی، پس کجا رفتن؟ چی شد؟ صد هزاران قرن ز آغاز جهان، همچو اژدرها گشاده صد دهان، مکرها کردند آن دانا گروه، که زبان برکنده شد زان مکر کوه، کرد وصف مکرهاشان ذوالجلال، لتزول منه اقلال الجبال. میگوید که در این تاریخ طولانی صد هزار قرن که از اول دنیا تا امروز گذشته و سپری شده، آن مثل اژدها دهن باز کرده بودن که کسب کنن، یه چیزی گیرشون بیاد، تدبیر میکردن، به تعبیر قرآن مکر میکردن، دانا بود، زیرک بودن، مکرها میکردن اون دانا گروه، مکرهای عجیب و غریب که با اون مکرها کوه رو میتونستن از جا بکنن. خدا تو قرآن همینو گفته، خدا گفته اینا مکراشون کوه رو از جا میکنده، کرد وصف مکرهاشان ذوالجلال. قرآن میفرماید وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و این کانم مکرهم لتزولم من هل جبال. این عبارت رو مولانا آورده، یه اقلالم اضافه کرده که وزن شعر درست در بیاد. آیه چیه؟ میفرماید، داره اوصاف ستمگران رو میگه در سوره ابراهیم آیه 46، آیه قبلش اینه و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و این کان مکرهم لتزول منه الجبال. از آیه قبلی میخونم، میفرماید و در همان جایگاه کسانی که به خیشتن ستم کردن سکنا گزیدن، رفتن اون کاخهای ستمگران قبلی، و اینک بر شما معلوم شد که ما با آنان چه کرده ایم و برایتان مثلها زدیم و سود نکرد. و ایشان، این آیه مورد بحث، و ایشان البته مکر خود را به کار بستند و مکرشان نزد خدا معلوم است و مکرشان البته چنان نیست که کوه ها از جای آن کنده شود. یا اینکه جور دیگه تفسیر شده، مکرشان به اندازه ایه که کوه رو از جا بکنه. هر دو تفسیر بوده، بنده در ترجمه خودم اون تفسیر رو آوردم که مکرشون نزد خدا ضعیفه. مولانا میگه که خدا راجع به مکر اینا صحبت کرده در قرآن. اون آیه دیگری هم که مولانا در بیت ابیات قبلی به کار میبره تو همین سوره ابراهیم آیه 7، لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. در ابیات قبلی که خوندیم این آیه هم آمده که پروردگارتان اعلام کرد و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم، پروردگارتان اعلام کرد اگر شکر گزار باشید نعمت بر شما افزون کنم و اگر ناسپاسی کنید عذاب من بسی سخت است. خب حالا این حیوانات گفتن این وصف مکر اینا رو خدای ذوالجلال در قرآن کرده، گفت مکر اینا مکریه که با این مکر قله های کوه ها فرو میریزه، جز که آن قسمت که رفتن در ازل روی ننمود از شکار و از عمل. حالا سگالم در نسخه خطی آمده، سگال اینجا معنی تدبیره، مشورت کردن و رای زدن و تدبیر کردن. حیوانات به شیر گفتن که هرچی اینا عمل کردند و تدبیر کردند و در میدان صید شکار کردند، آخرش چیزی بیشتر از اونی که خدا در ازل براشون مقدر کرده بود گیرشون نیامد، جز که آن قسمت که رفتن در ازل روی ننمود از سگال و از عمل، جمله افتادند از تدبیر و کار، ماند کار و حکمهای کردگار. معناش روشنه، هر چی تلاش کردن آخرش متوقف شدن، اونی که موند همون کار خدا بود و حکم خدا و قضا و قدر خدا. کسب جز نامی مدانه نام دار، جهد جز وهمی مپندار ای عیار. عیار یعنی عیار، یعنی ای جوان مرد، ای فتا، ای پسر. اینا همه در مولانا اومده. گاهی قافیه اقتضا میکنه بگه ای پسر، گاهی بگه ای مرد، گاهی بگه ای عیار، گاهی بگه ای جوان. اینا میگه این کسب که میگی باید کسب کرد و باید رفت و تلاش کرد و چیزی به دست آورد، دستاوردی حاصل کرد، این حرف اسم لفظه، این تو خالیه. کسب جز نامی مدان ای نام دار، جهد جز وهمی مپندار ای عیار. خب حالا اینجا که میرسه برای اثبات این مقصود، مولانا یه قصه ای نقل میکنه. نگریستن عزرائیل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان و تقریر ترجیح توکل بر جهد و قلت فایده جهد. این کتیبه این قصه کوتاهه. زاد مردی چاشگاهی در رسید، در سرا عدل سلیمان در دوید. حدود ساعت 10 صبح، چاشگاه اون موقع رو میگن، بین صبحانه و ظهر چاشت میخورن، به قول مهد کودکی ها ساعت 10، آره اون وقت چاشته. در یه همچین ساعتی، یعنی دیگه کاملا سرای سلیمان باز شده بود و رفت آمد آغاز شده بود، یه آزاد مردی، یعنی یه خواجه‌ای، یه آدم حسابی، زاد مردی چاشگاهی در رسید، در سرا عدل سلیمان در دوید. به سرعت خودش رسوند به بارگاه عدل سلیمان. رویش از غم زرد و هر دو لب کبود. پس سلیمان گفت ای خواجه چه بود؟ حالتش پریشون بود، روش از غصه زرد شده بود، لباشم از اضطراب کبود شده بود. سلیمان هم این حالتشی که دید و گفت چی شده فلانی؟ چه اتفاقی افتاده؟ پس سلیمان گفت ای خواجه چه بود؟ گفت عزرائیل در من این چنین یک نظر انداخت پر از خشم و کین. اون آقایی که در سرای سلیمان بار داشت گفت داشتم الان می اومدم عزرائیل رو دیدم. خب این موجوداتی که دوره بر سلیمان بودن اونا مثل ماها نبودن، اون خواجه ها و زاد مردایی که در سرای سلیمان بار داشتن، اونا چشمشون طوری بوده که عزرائیل هم میتونستن ببینن، یا اون آقا حالا جوری بوده که میتونسته ببینه. گفت الان که داشتم میومدم دیدم عزرائیل یه نگاهی به من کرد پر خشم و کین، نظری که خلاصه نفسم رو بند برده از ترس و راحتی. من عزرائیل دیدم اما نگاهش به من نگاه عادی نبود. گفت هین اکنون چه میخواهی؟ بخواه. گفت فرما باد را ای جان پناه، تا مرا از اینجا به هندوستان برد، بوک بنده کان طرف شد جان برد. گفت که من میترسم که عزرائیل امرو بخواد جون منو بگیره. این نگاهی که عزرائیل به من کرد یه همچین نگاهی بود. سلیمان بهش گفت ولی من چیکار میتونم برای تو بکنم؟ دوستش داشت، میخواست بهش کمک کنه. من چیکار میتونم بکنم؟ هر چی میخوای بخوام من انجام میدم. اونم گفتش که تو به باد فرمان بده، تو که جان منو پناه میدی، میخوای جون منو حفظ کنی، ای جان پناه. گفت فرما باد را ای جان پناه، تا مرا از اینجا به هندوستان برد، بو که یعنی بود که، شاید احتمالاً انشاءالله، بو که بنده کان طرف شد جان برد، دیگه من نجات پیدا بکنم. خب بعد چی شد؟ حالا دنباله داستان میاد. اینجا مولانا یه ایستگاهی واسه خودش درست میکنه، مثل پله که 7-8 پله که میریم بالا یه پاگردی داره، یه چرخی میزنیم در سطح افقی تا بعد دوباره پله ها شروع شه. مولانا یه پاگردی به شعر خودش میده، میگه نگز درویشی گریزانن خلق، لقمه حرص و عمل زانن خلق، ترس درویشی مثال آن هراس، حرص و کوشش را تو هندوستان شناس. نه اینکه این هندوستان رفتن او همون باعث مردنش شد که حالا بعد توضیح میده. میگه خیلی از مردم از فقر فرار میکنن، میخوان که فقیر نباشن، اما طعمه حرص و آرزوی خودشون میشن، یعنی نابود میشن. مردم میان از فقر فرار کنن ولی بدبخت میشن، صد پله فقیرتر از روز اول میشن. چقدر آدم ها ما تو روزگار خودمون دیدیم که خواسته به سرعت پولدار بشه تا دلت بخواد چک بیمحل کشیده، از درویشی گریزان بوده، بعد گرفتنش کردنش تو زندان، محتاج یه لقمه نون، زن بچهش هم بیچاره شده. و این همه حکایت این آدم هاست، از درویشی گریزان بوده، به فقر قانع نبوده، بعد طعمه یعنی لقمه حرص و عمل شده، عمل با الف. چقدر خلق اینجوری دیدی، آدم هایی که خواستن یه گشایشی در کارشون حاصل بشه بدتر شده، میخواستن یه چیزی قاتق نانشون بشه قاتل جانشون شده. نکز درویشی گریزانند خلق، لقمه حرص و عمل زانند خلق. ترس درویشی مثال آن هراس، حرص و کوشش را تو هندوستان شناس. یعنی این یارو که میخواست بره هندوستان مثل همون حرص و کوشش و جهدیه که تو میگی، توی شیر میگی، که این جهد مثل هندوستان اونا شد، یعنی درست برعکس نتیجه داد. ترس درویشی هم مثل همون ترسی بود که اون آقا داشت. خب سلیمان چه کرد؟ باد را فرمود تا او را شتاب برد سوی قعر هندوستان براب. خب مولانا باد در تسخیرش بود دیگه، باد به فرمانش بود. و سخرنا لریاه، ما باد رو رام او کرده بودیم، به باد فرمان داد که این آقا رو سوار قالی سلیمان کن و ببرش از دریا عبورش بده، در هندوستان پیادش کن. روز دیگر وقت دیوان و لقا، پس سلیمان گفت عزرائیل را کان مسلمان را به خشم از بهر آن، بنگریدی تا شد آواره زخان. فردا که شد دوباره این فرشتگان، جنیان، انس، همه این پرنده ها اینا در بارگاه سلیمان حاضر بودن دیگه، بارگاهی بوده. بعد عزرائیل هم آمد، وقت دیدار، وقت دیوان که شد، یعنی در بارگاه رو که باز کردن، در سرا رو که سرای حکومت رو که باز کردن و ملاقات ها که آغاز شد، عزرائیل هم اونجا وایساده بود. سلیمان بهش گفتش که اون مسلمان، اون بنده خدا، مسلمان اینجا به معنی همون بنده خداست، اون موقعی که اسلام هنوز نیومده بوده، کان مسلمان را به خشم از بهر آن بنگریدی تا شد آوارز خان. گفت چی بود که اینطور با خشم و خشونت به اون بیچاره، به اون بنده خدا نگاه کرده بودی؟ همین نگاه تو دیروز باعث شد که بدبخت از خونه و زندگی آواره شد، از اینجا پرتاب شد به هندوستان. عزرائیل چی جواب داد؟ گفت من از خشم کی که از تعجب دیدمش در ره گذر. گفت نه بابا، من این نگاهی که به این کردم نگاه به اصطلاح دشمنانه نبود، اصلا نگاه من نگاه خشم نبود، دیدن من دیدن تعجب بود، یعنی من اینو که دیدم تعجب کردم. گفت من از خشم کی کردم نظر، از تعجب دیدمش در ره گذر. تعجب از چی بود؟ که مرا فرمود حق که امروز هان جان او را تو به هندوستان ستان. صبح که امروز رفته بودم برنامه کار خودم از خدا تحویل بگیرم، کاغذ که دستم داد و برنامه امروز رو دستم داد که جان چه کسانی رو باید بگیرم، اسم این آقا توی لیست بود، به قول معروف تو فهرست بود، و بعدم خدا نوشته بود که جون اینو باید تو هندوستان بگیری. من اینجا دیدمش، اینجا کجا، هندوستان کجا؟ حکم خدا هم که عوض نمیشه، اشتباه نمیشه. من حیرت کردم، پیش خودم گفتم از عجب گفتم گر او را صد پر است، او به هندوستان شدن دورندر است. من گفتم این اگه صد تا بال و پرم داشته باشه، امروز این چجوری میتونه خودش به هندوستان برسونه که من قراره اونجا برم جون اینو بگیرم؟ من حیرتم از این بوده. خب بعدم این آقا رفت هندوستان و همینم شد، اونجا هم عزرائیل رفت جونش گرفت. این قصه رو مولانا میگه، میگه تو همه کار جهان را همچنین کن قیاس و چشم بکشا و ببین. یا همه کارهای دنیا اینجوریه، تا طرف میاد فرار کنه از مصیبت، درست خبر نداره که داره به سمت همون مصیبت میره، یعنی اون چیزی که داره ازش فرار میکنه این در همون مقصدی که این در پیش گرفته اونجا منتظرشه. مثالش همینه. بعد یه بیتی میگه که دیگه اون رو میخونم و توضیحشو میگذارم برای نوبت آینده، که از که بگریزیم از خود. آها، بعد میگه تو همه کار جهان را همچنین کن قیاس و چشم بکشا و ببین. این که معناش روشنه، این بیت آخر توضیح لازم داره. از که بگریزیم از خود ای محال، از که برباییم از حق ای وبال. میگه الان ما خواهیم چی کار بکنیم؟ این رو توضیح میدم. این قصه هم یادآور آخرین آیه سوره مبارکه لقمانه، و ما تدری نفسون ماذا تکسب و غدا و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت. قرآن در سوره لقمان میفرماید هیچ کسی نمیدونه که فردا چی پیش میاد، فردا چه بر سرش میاد، فردا چه حاصل میکنه، و هیچ کسی نمیدونه که ای ارزن تموت، هیچ کس نمیدونه تو کدام سرزمین خواهد مرد. این از همون دغدغه های ابدی انسانه. مثل هر آدمی این فکر پیش اومده که خدایا من قبول دارم که میمیرم، اما چجوری میمیرم، کی میمیرم، کجا میمیرم، تو کدوم سرزمین میمیرم. این نکته ایست که قرآن میگه. اینجا حکایت همین داستان مردیه که اصطلاح توکل نکرده بود به قول وحوش و میخواست با جد و جهد خودش یک گشایشی برای خودش حاصل کنه که مولانا در ضمن این داستان میاره.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
با من سلام و دل دل یک 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 دل یک